Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
سلام، من امین اردانی هستم و به همراه مرضیه صادقی هشتمین قسمت از پادکست فیکشن که یه اپیزود ویژه‌ست رو در اسفند ماه 98 براتون روایت میکنیم. اگه این اپیزود رو در خلال کمپین بشنو خریداری کردین حتما در جریان هستین. کمپین بشنو در اسفند ماه با هدف کمک مالی به کودکان ناشنوایی که منتظر کاشت حلزون گوش هستند اجرا شد. این کمپین رو ما به همراه چند تا از پادکست‌های خوب فارسی دیگه برگزار کردیم. اگه تو این کمپین شرکت کردین که دمتون گرم. اگر هم شرکت نکردین و علاقه‌مند هستین، میتونین تو فاز دوم کمپین که بعداً اعلام عمومی میشه شرکت کنین. اگه زیاد سفر میکنین، لطفاً این قسمت رو گوش ندین. اگه ذهنتون عادت به تصویرسازی جزئیات داره، بازم این قسمت مناسب شما نیست. این اپیزود به دلیل خشونت زیاد و محتوای جنسی مناسب افراد زیر 15 سال نیست. لطفاً برای گوش دادنش از هدفون استفاده کنید. قسمت هشتم، بدون سر.
اوایل دهه 1970 هر روز یک تکه از جنازه زنان جوان در گوشه شهر پیدا می شد. زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته بودند، کشته شده بودند و تکه تکه شده بودند. قتل‌های وحشیانه ولی بی رد پایی که کار کسی بود که انگار سالها آموزش دیده بود تا آدم بکشه. سانتا کروز یه شهر ساحلی کوچیک تو کالیفرنیا است که مقصد گردشگرای علاقه‌مند موج سواریه. شهر آرومی که چند تا دانشگاه داره. تا اینکه سال 1972 دنیای قشنگ این شهر عوض شد. در یک عصر آفتابی اقیانوس چیزی رو به ساحل آورد. بالاتنه برهنه بدون پا و سر یک زن. به فاصله کمی اداره پلیس شهر پر شد از آدم‌هایی که گم شدن عزیزانشون رو اطلاع می‌دادن. 25 مورد مفقودی فقط در یک هفته و تمامی گم شدگان دختر بودن. 3 هفته بعد از کشف تکه‌های جسد در اقیانوس، یک گروه ماجراجو برای کمپ با دوچرخه به دل کوهستان شمالی شهر زده بودن که متوجه میشن چیزی نزدیک محل کمپشون پرنده ها رو میکشونه اطرافشون. جمجمه ای که پوست سر و صورتش رو حیوانا خورده بودن و لیس زده بودن. آقای دامیو، محقق جرم آمریکایی، میگه 95% قتل های آمریکا به دلیل نزاع یا سابقه کینه‌ای بین طرفینه. اما قتل های اوایل دهه 70 سانتا کروز فرق داشت. مهمترین بخش بی رد و نشون بودن این قتل ها بود. از یه طرف تعداد گم شده ها زیاد بود و از یه طرف پلیس نمیتونست بین دخترهای فراری و کسایی که واقعا دزدیده شدن تشخیص درستی بده. اما تکه های سر و دست و پا که پیدا شده بود وحشت بین مردم شهر و پلیس رو زیاد کرده بود.
یه تیکه از بدن کسی یه گوشه شهر پیدا میشد. یه آرواره خورد شده کنار اتوبان. یه جفت پای از زانو قطع شده با ناخونای لاک زده قرمز، قوزک شکسته لای صخره‌های کنار ساحل، یه دست چپ که یه موج سوار از تو اقیانوس پیدا کرده بود، یه بالاتنه بدون سر و دست با سینه‌های بریده و شکم خالی شده تو دامنه کوهستان پیدا شد. کم کم مردم شهر به فکر خریدن اسلحه و محافظت از اعضای خانوادشون افتادن. هرچند که دانشگاه شهر برای هر محله یه سرویس اختصاصی گذاشته بود، اما ثبت نام دانشگاه تقریبا به صفر رسید. از همه بدتر مشکوک شدن مردم نسبت به همدیگه بود. یه مرد مسن به دو تا پسر که نزدیک زمینای خونش کم کرده بودن شلیک میکنه و جفتشون رو میکشه. حالا پلیس علاوه بر ماموریت‌های قبلیش هر چند روز یه بار باید یه آزمایش DNA از یه تیکه‌ای که تازه پیدا شده بگیره. دنبال قاتلی که هیچ ردی از خودش جا نذاشته بگرده و مردم شهر رو آروم کنه و سعی کنه شرایط امنیتی شهر رو به حالت عادی در بیاره. قتل‌ها از برج 5972 شروع میشن و تا برج 4973 ادامه دارن. دیگه هیچ جای شهر امن نیست. سمت جنگل و کوهستان تقریبا خالی از سکنه شده و دیگه توریستی به شهر نمیاد. تا اینکه 23 آوریل 1973 تلفن اداره پلیس سانتا کروز زنگ میخوره و یه نفر اون بر خط میگه همه ی قتلا کار من بوده. یه آدرس میدم بیاید منو بگیرید. پلیسا میرن برای دستگیری اد کمپر 24 ساله.
ادموند امیل کمپر متولد دسامبر 1948 در لس آنجلس کالیفرنیا است. فرزند وسط یه خانواده 5 نفره که یه خواهر بزرگتر و یه خواهر کوچکتر داره و اسم پدرش ادموند جونیور و اسم مادرش کلارنر بوده. زندگی به نسبت آرومی داشتن تا اینکه مادر و پدرش وقتی که اد فقط 9 سالش بوده جدا میشن. مادر حضانت بچه ها رو میگیره، اما خب اصلا مادر خوبی نبوده. اخلاقش عجیب و غریب بوده، انگار بیماری روانی داشته. سختگیر، سنگدل، شکاک.
My mother was sick, angry, hungry and very sad woman. I hated her.
قد و قواره اد نسبت به همسن و سالاش بزرگتر بود و به خاطر همین بهش اد گنده هم میگفتند. همین ویژگی فیزیکی تو خونه براش موجب عذاب بوده. مادرش بهش کنایه میزد و بابت هر چیزی مسخرش میکرد. اد 9 ساله رو شبها تو زیر زمین حبس میکرد و میگفته تا آزاد باشی خودت رو میندازی روی دخترهای مردم. تکرار مداوم این رفتارها کم کم باعث تغییر اد میشه. هنوز 9 سالش بود که گربه خواهرش رو کشت و سر گربه رو جدا کرد. سر یه مدت تو کمدش نگه می داشت و بدن گربه رو هم خاک کرد. هر کس هم ازش در مورد گربه می پرسید دروغ می گفت. این که می تونست با دروغ بقیه رو قانع کنه، مردم بهش اعتماد داشتن، بهش حس غرور می داد. خواهرش در مورد کودکیش می گن که اد خیلی دوست داشت سر عروسک‌ها رو بکنه و خودش معتقده شاید مادرش به طور غریزی درست حد زده بوده که اد برای زنها خطرناک. در طول مدرسه معلم‌های اد چند باری به مدیر گفته بودن که حوالی نصف شب اد رو دیدن که داره خونشون رو دید میزنه، ولی مدیر توجه چندانی به این ماجرا نکرد. 13 سالش که شد دومین گربه خونگیشون رو هم کشت و سرش رو تو کمد نگه داشت. مادرش اتفاقی سر گربه رو تو کمد پیدا کرد و ازش توضیح خواست. اما اد به جای توضیح خونه رو به قصد خونه پدرش ترک کرد. تصورش این بوده که کنار پدرش خوشبخته. وقتی میرسه میبینه که پدرش دوباره ازدواج کرد و یه پسر هم داره. پدر ادموند خیلی از دیدن پسر درشت هیکلش خوشحال نمیشه. ولی به هر حال چند وقتی مهمونداری میکنه تا اینکه نهایتاً با اجبار همسر جدیدش اد رو برمیگردونه پیش مادرش. اما مادرش هم میخواسته برای سومین بار ازدواج کنه. بهتر از این موقعیت پیدا نمیکنه، میبینه ساکه اد جمع و میگه که برو پیش پدر بزرگ و مادر بزرگت. تا هم تو راحت باشی هم ما. اینطوری میشه که اد 13 ساله میشه عضو جدید مزرعه 17 هکتاری پدریش تو کالیفرنیا.
اد میگه پدر بزرگم رو دوست داشتم، ولی مادر بزرگم نسخه پیر مادرم بود. همونقدر زبونش تلخ بود و تحقیرم میکرد. سال 1964 وقتی اد 16 سالش بود، توی عصر تابستونی که گرما آدم رو کلافه میکرد، طبق معمول اد و مادر بزرگش داشتن تو آشپزخونه دعوا میکردن. اد میگه حتی یادم نیست دعوا سر چی بود. وسط دعوا اد تفنگ پدر بزرگش رو بر میداره تا بیاد بیرون و تیراندازی کنه. مادر بزرگش در حالی که فریاد میزده بیرون میاد و میگه حق نداری پرنده ها رو بکشی. حرف مادر بزرگ 66 سالش که تموم میشه صبر ید هم لبریز میشه. بر میگرده و شلیک میکنه. تیر میخوره به سر پیرزن و میفته زمین. اد میره بالا سرش. دو تا تیر دیگه شلیک میکنه تو سر مادر بزرگه. اما دلش خنک نشده بوده. با خون سردی میره سمت آشپزخونه و از رو کابینت یه چاقو بر میداره و بی هدف فقط چاقو رو تو تن بی جون مادر بزرگه فرو میکرده. تا اینکه چشمش به جریان خون یکی از زخم‌ها میفته که مثل چشمه میجوشیده. محو صحنه میشه و از ادامه چاقو زدن دست میکشه. اد میگه فقط میخواستم ببینم کشتنش چه حسی داره. خونریزی که تموم میشه جسد رو تو اتاق خواب قایم میکنه و منتظر میشه پدر بزرگش از خرید برگرده. یکی دو ساعت بعد که صدای ماشین پدر بزرگش رو میشنوه با همون تفنگ میره جلوی در و با یه تیر سر پدر بزرگرم متلاشی میکنه. اد میگه مرد خوبی بود و من زنش رو کشته بودم، نمیخواستم ناراحتیش رو ببینم. جسد پدر بزرگش رو هم میاره میندازه کنار اون یکی جنازه. دیگه نمیدونسته چی کار بکنه. زنگ میزنه به مادرش که مامان من یه همچین کاری کردم، الان باید چی کار کنم؟ اونم سعی میکنه اد رو قانع کنه که زنگ بزنه به پلیس. اد به پلیس تلفن میکنه و خودش تا رسیدن مامورا تو ایوون خونه میشینه و منظره غروب خورشید رو نگاه میکنه. پلیس میاد و اد رو دستگیر میکنه. در حین بازجویی ها و دادگاه مشخص میشه که اد دچار اسکیزوفرنی حاده، ولی در عین حال با آی کیو 145 تقریبا نابغه است. قاضی بعد از بررسی اد رو بیمار روانی تشخیص میده و به جای زندان اون رو به بیمارستان روانی میفرسته. اد به محض ورود به بیمارستان روانی تبدیل میشه به یه فرد منظم و موقر و خوشرفتار. بعدن اعتراف میکنه که برای خلاصی از اونجا جواب 28 تا معما که حل کردنشون شروط آزادی بود رو حفظ کرده بودن. بالاخره اد تو تولد 21 سالگیش تو دسامبر 1969 از بیمارستان روانی آزاد میشه و برخلاف توصیه روانپزشکش برمیگرده پیش مادرش. تو این مدت مادر اد از شوهر سومش هم جدا شده بوده. دوباره زندگی اد به حالت قبل برمیگرده. دوباره تحقیر، دوباره سرزنش. اد از همون اول هم دوست داشته پلیس بشه. به خاطر همین برای پلیس شدن درخواست میده، اما اداره پلیس درخواست اد 2 متر و 6 سانتی رو به خاطر قد بلند رد میکنه. باید میفته دنبال کار. تو جاهای مختلف کار میکنه تا یکم پول پس انداز کنه و هم از خونه مادرش مستقل بشه، هم به مادرش نشون بده که برخلاف حرفای اون بی مصرف و بی ارزه نیست. به هر ضرب و زور و سختی که شده یکم پول جمع میکنه و موفق میشه با یه نفر همخونه بشه. اینجای زندگی بهترین روزای اد کمپره. خونه مستقل داره، کار داره، تونسته یه موتورسیکلت بخره، چند تا دوست داره که شبها رو با هم بگذرونن. یه مدتی همه چیز خوب پیش میره تا یه روزی یه ماشینی میزنه به اد. ادو لتوپار میکنه، ولی اد 15,000 دلار غرامت بهش میرسه. نمیدونسته با پول چیکار کنه که به پیشنهاد یکی از دوستاش یه فورد گلکسی میخره. با ماشین که دور میزده کم کم تعداد زیاد دخترای هیچ هایکری که به سمت جنگل تو رفت آمد بودن نظرشو جلب میکنه. به گفته خودش نزدیک 150 تا دختر رو سوار کردم و رسوندم بدون اینکه کاری باهاشون داشته باشم. ولی وقتی دیدم دخترها راحت سوار میشن و تو ماشین هم راحتن، یه چیزی به ذهنم رسید. یه سری وسیله گذاشتم تو ماشین، مثل چاقو و تناب و چکش و پلاستیک. هفتم می 1900.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
72 زدم به جاده.
دو تا دختر هیچهایکر رو سوار میکنه که از کالج خودشون داشتن میرفتن دیدن دوستاشون توی دانشگاه دیگه. مریان پش و آنیتا لوچسکای 18 ساله. یک ساعت رانندگی میکنن و ادم حرف میزده و میخندیده و بهشون خوش میگذشته. تو دل جنگل میرن. انقدر پیش میرن که درختای بلند جلوی تابیدن نور خورشید به زمین رو گرفته بودن. هوا انگار گرگومیش بوده. اد بدون اینکه دخترها متوجه بشن مسیرش رو عوض میکنه و دخترها رو میبره یه جای خلوت. وقتی وای میستن دخترها گیج بودن که اد پیاده میشه و از صندوق عقب یه دست بند میاره. دخترها میفهمن چه اتفاقی افتاده. سعی میکنن فرار کنن ولی وسط جنگل فرار از دسته یه مرد 2 متری با 150 کیلو وزن غیر ممکن. اد مریان رو با دست بند میبنده و جلوی ماشین میشونه و آنیتا رو میذاره تو صندوق عقب. وقتی داشته میبستتشون میگه کارم که تموم شد میذارم بریم. میره سراغ مری و از ماشین پیادش میکنه و میخوابونتش رو زمین. نمیخواسته به چشمای دختر نگاه کنه. حتی نمیخواسته تجاوز کنه. انگار خجالت میکشیده. دختر روی زمین دست و پا میزد و اد نگهش داشته بوده. حتی وقتی اتفاقی پشت دستش میخوره به سینه دختر یه چیزی شبیه ببخشید هم میگه. اد نمیدونسته چی کار کنه. ترسیده بوده. اول یه کیسه میاره و سعی میکنه مثل فیلما دختر رو با کیسه خفه کنه. ولی دختر کیسه رو با دندوناش پاره میکنه و اد با چاقو مری رو میکشه. میره سراغ صندوق و آنیتا رو میاره بیرون. ترس و خجالت اد ریخته بوده. دختر رو میشونه روی پای خودش. صورت خیسش رو نوازش میکنه و اشکاشو با لبهاش پاک میکنه. آنیتا که خونه روی دستهای ادو جنازه بیجون دوستش رو دیده بوده میزنه زیر گریه. ولی اد مصممتر از قبل آنیتا رو هم مثل مری با چاقو میکشه. بعد از اون دوتا جنازه رو میندازه توی ماشین و چند ساعتی با جنازه ها تو خیابون خارج شهر میچرخه. تا اینکه تصمیم میگیره حالا که هم خونش نیست جنازه ها رو ببره تو خونه. جنازه دخترها رو تو اتاقش میبره و یه دوربین عکاسی که پدرش برای تولد 14 سالگیش خریده بود رو میاره با یه چاقوی بزرگ. یه پلاستیک رو زمین پهن میکنه، جنازه ها رو تیکه تیکه میکنه و از همه یه مراحل عکس میگیره. اول دستا رو جدا میکنه. مرحله بعدی سر و سینه و نیمتنه بالا رو از روی شکم میبره. پاها رو از زانو جدا میکنه و با دقت از همه جزئیات عکس میگیره. وان رو پر از آب میکنه. لباسش رو در میاره. سرهای غرق خون رو هم با خودش میبره. میره تو وان میشینه. اد کمپر به سر بریده ی اون دوتا دختر تجاوز میکنه. حالا باید جنازه ها رو سر به نیست میکرده. همه ی تیکه ها جز سرها رو بر میداره، میریزه صندوق عقب ماشینش و شروع میکنه تو شهر چرخیدن. یه تیکه تو جنگل، یه تیکه تو دریا، یه تیکه تو اتوبان. وقتی همه چیز رو سر به نیست میکنه برمیگرده خونش پیش دوتا سر بدون جنازه‌ای که برای خودش نگه داشته بوده. تا وقتی که سرها فاسد نشدن مدام بهشون تجاوز میکرده. تکه های جنازه و سری که پلیس برای بار اول پیدا کرد متعلق به آنیتا بود. مری هیچ وقت پیدا نشد.
14 دسامبر یعنی 4 ماه بعد از اون قتلا داشته به ماشینش میرفته که میبینه یه دختر تو ایستگاه اتوبوس وایساده. چشمش دختره رو میگیره. جلوی پای دختر وای میسه و یکم حرف میزنه. دختره میگه باید میرفتم کلاس و اتوبوس رفته. ادمون میگه مسیرم میخوره، بیا با هم دیگه بریم. بعد از یکم حرف میفهمه اسم دختره که چهره آسیایی داره آیکوکوه. 15 سالشه و بالریانه. مثل بار قبلی وسط حرف زدن و خوشبش کردن اد میره سمت جنگل. وقتی اد خیالش راحت میشه که به اندازه کافی دور شدن میزنه کنار و اسلحهش رو در میاره و نشونه میگیره سمت آیکو. آیکو شوکه میشه و عملا از ترس فلج میشه. حتی قدرت حرف زدن هم نداشته. این اندازه ترسیدن آیکو اد رو بیشتر به هیجان میندازه. اونقدری به وجد میاد که وقتی برای آوردن تناب از صندوق عقب پیاده میشه یا یادش میره اسلحه‌اش رو بیاره. آیکو و اسلحه توی ماشین بودن و اد بیرون ماشین. اما آیکو نمیتونه هیچ تکونی بخوره. اد بر میگرده و آیکو رو از ماشین میاره بیرون. دهنش رو میگیره و بهش تجاوز میکنه. بعد هم با شال خودش خفش میکنه. جسدش رو میندازه تو صندوق عقب ماشینش و راه میفته سمت شهر. قبل از رفتن به خونش میره یه بار و یکم مشروب میخوره. وقتی هم میرسه خونش، جسد آیکو رو میخوابونه تو تخت خوابش و یکم کنار دختر دراز میکشه و یه چرتی میزنه. وقتی بلند میشه دقیقا همون کاری رو میکنه که با جسد آنیتا و میری کرد. جسد رو زمین میخوابونه، دستا و پاها و بالا تنه و سینه های زن رو میبره و سر جسد رو جدا میکنه و میره تو همون تا با سر آیکو هم خودش رو ارضا کنه. بعد بر میگرده و از همه ی قطعات بدن دختر بیچاره عکس میگیره. فردای روزی که آیکو رو میکشه، اد یه جلسه داشته با دوتا روانپزشک. این دوتا روانپزشک معتمد باید سلامت روان اد رو تایید میکردن تا آزادی مشروطش بابت قتل پدر بزرگ مادر بزرگش تبدیل به آزادی دائم بشه. صبح اون روز میره محل قرارشون. ماشین رو جلوی در ساختمون پارک میکنه و میره تو. مصاحبهش رو انجام میده و هر دوتا روانپزشک تایید میکنن که اد خطری برای جامعه نداره و سالمه. اد میخندیده و وانمود میکرده که از گذشتش پشیمونه و میخواد انسان مفیدتری باشه، در حالی که هنوز تیکه های بدن آیکو تو صندوق عقب ماشینش بوده. اد با خیال راحت از دفتر روانپزشکا میاد بیرون و با ماشینش میره اطراف شهر. سر و دست آیکو رو خاک میکنه و روی خاک نمدار دراز میکشه و فکر میکنه اگه آیکو زنده بود قرار بود کجا بره. بعد ماشینش رو روشن میکنه و تیکه های جسد رو جاهای مختلف پخش میکنه. از آیکو 15 ساله فقط همون سر و دست خاک شده پیدا میشه و بقیه ی اجزای بدنش هیچ وقت پیدا نمیشن. اد میدونسته که دیگه واقعا آزاده. با خیال راحت رفت آمد میکرده و به شکارش ادامه میداده. اون هیچ وقت برای سوار کردن قربانی‌هاش به زور متوسل نمی‌شد. 150 تا دختر اولی که هیچ کدوم تومش نشده بودن، یه تجربه برای اون بوده که بتونه رفتار دخترها رو تشخیص بده و بفهمه که کدوم دختر برای کشتن گزینه بهتریه. 8 ژانویه و 5 فوریه 3 نفر دیگر رو با همین روش می‌کشه. اما این بار یه تفاوت وجود داشت. اون سر جنازه‌ها رو تو حیاط پشتی خونه مادرش دفن می‌کنه. این چیزی از خشمش نسبت به مادرش کم نمی کرد. پس تصمیم می گیره مستقیم بره سراغ مادرش.
21 آوریل 1973 روزی بوده که اد انتظارش رو می کشیده. عصر مادرش مست از بیرون میاد و یکم سر اد غرغر می کنه که بیا بشین باهات حرف دارم. باید حرف بزنیم. ولی اد بهش گوش نمی ده. کلارنل خیلی زود خوابش می بره. اد 24 ساله با یه چکش میره بالای سر مادرش. یه نگاه به سر تا پای مادرش که با لباس خواب تو تخت خوابیده میکنه. نزدیک سر مادرش میشه. آروم کنارش میشین و با چکش میزنه تو گیجگاه مادرش. چند بار این کارو تکرار میکنه. اما این به نظرش کافی نبوده. میره آشپزخونه و چاقویی رو میاره که همون شب باهاش استیک بریده بودن. سر مادرش رو میبره. خودش میگه این بار فرق داشت. هر قطره خون و صدای بیرون جهیدن برای من حس متفاوتی بود. سعی کردم چاقو رو درست بذارم. دقیقاً زیر گوش چپ تا گوش راست. سر مادرم رو گذاشتم روی قفسه خون و شروع کردم باهاش دعوا کردم. یک ساعت با سر حرف می زدم و تمام مدت خون روی قفسه ها پایین می ریخت. پیشونیش از نظرم بلند بود. رفتم دارت آوردم و شروع کردم پرت کردن سمت پیشونیش. سوراخ میشد. دیگه خون بیرون نمیومد. سر رو از روی قفسه برمی‌داره و با سر خود ارزه میکنه. بعد با چکش سر رو تیکه تیکه میکنه. اد به یکی از دوستای صمیمی مادرش به اسم سالی زنگ میزنه و برای شام دعوتش میکنه. به محض ورود خودش رو روی سالون می‌ندازه. خفش می‌کنه. جنازه‌اش رو می‌بره روی تخت کنار جنازه مادرش می‌خوابونه. روی تخت پر از خون به هر دو جنازه تجاوز می‌کنه. صبح روز بعد ماشین سالی رو بر می‌داره و از خونه می‌زنه. حدود 1500 مایل از خونشون دور میشه و تو راه به رادیو گوش میده. منتظر بوده که خبر قتل مادرش رو بشنوه. ولی وقتی میبینه خبری نیست ناامید میشه. اولین باجه تلفن رو پیدا میکنه، میزنه کنار، زنگ میزنه به پلیس و میگه من قاتلم. بعد از دستگیری بابت قتل مادرش و سالی تو بازجویی ها به قتل 6 دختر دیگه هم اعتراف میکنه. اینطوری یکی از وحشتناکترین پرونده های قتل در آمریکا به لطف خود قاتل بسته میشه. محاکمه اد در 23 اکتبر 1973 شروع شد. تو دادگاه ادعاهای مختلفی مثل دیوونگی، جنون لحظه‌ای، احتمال آدمخواری و احتمالات دیگه بررسی شد. اد تو زمان بازجویی ها دوبار خودکشی کرد. رگش رو زد اما هر دوبار بی نتیجه بود. در نهایت کمتر از 3 هفته ادموند امیل کمپر به دلیل 8 فقره قتل درجه اول و به دلیل لغو مجازات اعدام در کالیفرنیا به حبس ابد محکوم شد. الان هم که 71 سال زندگیش رو میگذرونه همچنان تو زندان ایالتی آمریکاست. گزارش هایی که از زندان بیرون اومده نشون میده که اد کاملا با زندانبان ها همکاری میکنه. مهربونه، داوطلبانه با رسانه ها مصاحبه میکنه تا به مردم هشدار بده که تو دام آدم هایی مثل خودش نیفتن. اون با پلیس برای گرفتن قاتلای زنجیره‌ای دیگه هم همکاری کرده. اد یک بار پیشنهاد عفو مشروط داد به دادگاه، اما قاضی قبول نکرد. از نظر قاضی اون برای جامعه خطرناکه، چون هرگز بابت قتل‌هاش پشیمون نبوده.
چیزی که شنیدید 8 قسمت از پادکست فیکشن بود که برای کمپین بشنو تهیه شده. اگه این قسمت رو در خلال کمپین خریداری کردین، دمتون گرم. میتونین ما رو تو همه اپلیکیشن های شنیدن پادکست پیدا کنین و بشنوین. تو شبکه‌های اجتماعی هم با آیدی fiction_podcast در دسترس هستین. اگه این قسمت و پادکست ما رو دوست دارین، لطفاً به یکی از دوستانتون که ممکنه علاقه‌مند به این ژانر باشه معرفیمون کنین. متشکریم. فیکشن پادکست.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.